خب مسقط بعدی نقله، نقل عقدی و معاوضه ای.
موضوع بحث اینه که اگر نقل غیر اتفاق بیفته،
نقل عین اتفاق بیفته به عقد، به عقد، خب
این عقد یا لازمه یا جائز بالعرض یا جائز بالذات. لازم مثل بیع بدون خیار، الان بیع بدون خیار اتفاق بیع لازم. جائز بالعرض مثل بیع خیاری، یه الان به خاطر خیارش الان جائزه، خیار تمام کشه دوبار لازم میشه. جائز بالذات مثل،
حالا موضوع بحث چیه؟
عرض منظر شما الان یا ما قائل به ملکی، یعنی الان شیء آ از پیش از زید، شیء آ از عمرو به زید رسیده، شیء بی از زید به عمرو رسیده و الان هم اینا مالکن، یا قائل به اباحه. اگه قائل به اباحه باشیم که باز دوباره ملک زیده اما نزد امره، یا ملک امره اما نزد زیده. این هم موضوعات قبلیمون بود.
خب حالا عنایت کنید،
اگر این عوضی که به زید رسیده به یه بیع لازمی به بکر برسه، یا هر دو عوض یا یکی از عوضه، فرقی نمی کنه، بی هم که به امر رسیده به یک معامله لازمی مثلا به تقی برسه. خب اگر معامله لازم و بیع بدون خیار باشه، این بنابر ملک که قطعا در مثل تلف عوضه، یعنی شما مالک بودی آقای زید، حق تصرف مالکانه هم در عوضی که دستته داشتی عوض رو به بکر منتقل کردی و الیوم دیگه شیء آی پیش زید وجود نداره، پس که در حکم تلفه، حتی در مورد تلف بودیم اینجا جایی میشه. پس بنابر در واقع ملک که میشه تلف، هیچ مشکلی نداره. بنابر اباحه فقط یه مقدمه داره، یه مقدمه داره، مقدمون هم این بود، ما عرض به محضر شما بنابر اباحه تصرفات ملکی رو جایز بدانیم که میدانستیم،
گفتیم کاشفه از ملک آنمای سابق هم و تصرف ملکی اشکال نداره،
یا نمیدانیم. اگر نمیدانیم خب اون موقع این معاوضه بابک فاسده،
پس اتفاقی نیفتاده، عوض پیش زیده، دوباره عمر میتونه رجوع کنه، زید میتونه رجوع کنه، هیچ مشکلی هم نداره.
اما اگر تصرفات ملکی جائز دونستیم، خب ملاک جوازمون چی بود؟ کشف از ملک آنما،
کشف از ملک آنما. خب اگر یه ملک آنمایی اینجا برای زید درست شد، یعنی اباحه آنمای قبل از معاوضه بابک تبدیل شده به ملک، زید تصرف کرده منتقلش کرده به بعد، تمام میشه میره.
باز اون موقع اینم باز میشه در حکم تلف. پس اینجا فاسده، اینجا در حکم تلفه، اینجا در حکم تلف.
یعنی معاوضه ها صحیح هن و جواز معاطات از بین میره، چون در حکم تلفه، تو به شرط این که ما تلف احد الاوزین رو ملزم بدونیم. اینا همه میشه سقریات بحث قبل که تلف احد الاوزین بود، اگر هم دوتا عوض بود که میشه تلف الاوزین. تمام.
اگر معامله جایز بالعرض باشه، یعنی معامله زید با بک، این معامله دعوا سر اینه،
این معامله جایزه بالعرض باشه، یعنی خود این معامله هنوز معامله لازم پروپیمونی نیست. خب اگه این طور باشه دوباره ببینیم، دوباره ببینیم آیا دقت کنید دو تا مسئله داریم. این معامله جایز بالعرض هنوز رجوعی در آن اتفاق نیفتاده، هنوز رجوعی اتفاق نیفتاده، آیا لازم ما اجبار کنیم طرف را که رجوع کنه یا نه؟ یه مسئله است. یعنی زید عوض را به بقیه منتقل کرده، اما معامله جائز، زید میتونه رجوع کنه دوباره عوض رو پیش خودش برگردونه، نخانی رفت نخانی اومد، دوباره قصه از القصه. یه سوال اینه، یه سوال اینه که حالا اگر رجوع کرده و عوض برگشته چه حکمی داره؟ سوال یک متفرعه بر سوال دوه. یعنی اگه ما تو جایی که رجوع اتفاق افتاده، یعنی زید با بکر یه معامله انجام داده دوباره رجوع کرده و عوض رو پیش خودش برگردونده، اگر اینجا که عوض دوباره به ملک زید برگشته تونستیم اثر این معامله رو کل عدم بدونیم و بگیم هنوز معاطات اول سر جا خودش جائزه، بعد ما سوال دوم درسته بپرسیم، بگیم حالا اگه رجوع نکرده حکم این که اجبارش کنیم به رجوع چه و چه حکم شرعی داره. اما اگر گفتیم آقا همین که این معامله شکل گرفت ولو جائزه بالعرضه ولو معامله خیار داره بیع خیاریه، اما همین که این معامله اتفاق افتاد این شد در حکم تلف، دیگه سوال دوم سوال انتفاع موضوع، این به محض شروع رفته دیگه، دیگه آره معنا نداره که تو بخوای اجبارش هم کنی برش گردونی، هم اتفاقی نمیفته. پس سوال این سوال سوال دو میشه، این سوال سوال یک میشه. اگر رجوع کرد و عوض پیش خودش برگشت یعنی معامله بیع خیاری محل بحث ما فسخ شد، اون موقع چه حکمی داره؟ آیا این فصل میتونه سبب بشه که معاطات هنوز دوباره جائز باشه؟ شیخ میگه دوباره باید تفکیک کنیم بنابر ملک یا بنابر عباده. خب دقت کنید آقا، حالا توضیح بنابر ملک، توضیح بنابر ملک. بسم الله الرحمن الرحیم. بنابر ملک موضوع ما در برای جواز معاطات چی بود؟ تراد. بنابر ملک موضوع ما برای جواز در معاطات تراد بود، گفتیم تا موقعی که تراد امکان داره معاطات هم جائزه. حالا اینجا یه بحثی وجود داره، ما الان یه تراد داریم قبل از بیع بابک، یه تراد داریم بعد از بیع و فسخ بابک. چون الان دوباره فسخ شده و عوض برگشته به کیسه زی، انگار که هنوز تراده امکان داره. خب عوض هستش دیگه، فرض همینه که عوض مقابل هم سر جا خودش هست، اینا با هم بتونن رجوع کنن. خب شیخ میگه انما الکلام کل الکلام بر این که دلیلی که داشت معاطات رو جائز میکرد و موضوع جواز را تراد قرار داده بود شامل تراد به شکل دو هم بشه، اینو باید اثبات کنیم. دلیل اجتهادیمون که قطعا محرز نیست که بتونه موضوع دومو بگیره، دلیل فقاهتیمون هم اگر بخواد استصحاب باشه به نظر میاد این استصحاب تبدل موضوع توش اتفاق افتاده باشه، یا حداقل وحدت موضوع محرز نیست، چون موضوع فقط تراد نیست، یه جا تراد قبل از معامله بابک یه جا تراد بعد از معامله بابک و فسخ معامله بابک، لعل این بعد از معامله بابک و فسخ و فسخ معامله بابک خودش یه موضوع جدیدی جزئی بشه تو موضوع دیگه، موضوع صرف تراد نیست، چون لا یحرز که موضوع واحده احتمال مدخلیت ای قید توش واقعا داده میشه، لذا استصحاب هم امکان نداره. پس دلیلی که میگفت معاطات جائزه موضوعش تراد بود، متیقنش تراد قبل از بیع با بکره، لذا همین که تو وارد معامله بابک شدی، همین که وارد معامله بابک شدی تراده منتفی میشه، پس جواز معاطاته منتفی میشه، سواء به این که بعدن معامله بابک مستقر بمونه یا از بین بره. آقا تا اینجا معلوم شد؟ آقا عبارت بخونیم بعد بقیهشو بگم، چون حجم بحث مطلب زیاد میشه گم میشه تو بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. تبدل موضوع، گفتم وحدت موضوع محرز نیست. نه شیخ عزیز، استصحاب شرطش وحدت موضوع هست یا نه؟ نه نه این مدل ولش کو کلی دارم میگم، استصحاب شرطش وحدت موضوع هست یا نه؟ خب شک چجور با وحدت موضوع جمع میشه؟
ما اصلا وقتی نمیزنم اینه که وقتی ما اصلا استصحاب میکنیم که شک میکنیم که این چیزی که مؤثره داخل شده تو موضوع یا نه.
جمله سوالم معلوم شد چون ما داری سوال توضیح میدیم، میگم شک چجور با وحدت موضوع جمع میشه؟ چجور خوندید که شک با وحدت موضوع جمع میشه؟
مثال بگم
مثلا. نه یه جمله داره، یه جمله داره تو اصول، این سوال برای اصولی مطرح بوده دیگه، شک با وحدت موضوع چجور جمع میشه؟ چجور اگه طرف من چجور سوال میکنم از تو چجور اگه طرف من شک در شک لاحق دارن در بقای موضوع، او طرف موضوع هیچ عوض نشده، خواهی عوض نشده که شک ندارم، اگه عوض شدم که شک دارم، به وحدت موضوع یعنی چی؟ شک با وحدت موضوع چجور جمع میشه؟ نمیدونم. هر چی شما تو اصول گفتی تو این قصه الان بیار اینجا پیادش کن. نمیگم اینو تو المجاز خوندید، من با ازتون سوال کنم بهم بگید شک با وحدت موضوع چجور جمع میشه؟ آولا اصلا خب این بدیهی دو تا چهار تا جدول ضرب شماره دوه، جدول ضرب دوه، تا ما دو رقمی هم که بخوایم ضرب کنیم باید جدول ضرب یک تا ده بلد باشیم. شک چجور با وحدت موضوع جمع میشه؟ چجوریه که ما ایه طرف میگیم شک لاحق داریم، ایه طرف میگیم موضوع باقیه؟ خب این موضوع باقی که شک نداریم، اگه موضوع عوض شده دستی خورده یه تا یه دستی با موضوع نخوره که شک معنا نداره، ای طرف هم اگه دست خورد خب موضوع دیگه باقی نی. پس چجور ای طرف میگید وحدت موضوع، او طرف میگید یقین سابق، شک لاحق، وحدت موضوع، بعد فعلیت و یقین و اینا هم میارید. هر چی شما اونجا گفتی اینجا هم بگو. این سوال سوال اصل استصحاب، ربطی به الان به بحث ما نداره. چجوری شک با وحدت موضوع جمع میشه؟ کلما که تکلمت جواباً از این سوال، تو اولین جایی که استصحاب خوندید همونو بردارید بیارید اینجا، تمام شد. این سوال برمیگرد به نفهمیدن استصحاب، نه برمیگرد به این مسئله. یعنی اگه این اشکال باقی باشه استصحاب هیچ جایی قابل تصویر نیست، نه اینجا. اگرم باقی نباشه خب استصحاب همه جا قابل تصویره. مشکل الان اینجا نیست، مال این سوال ما مال این فرع ما نیست. خب بخونیم. لون نقل العینان، اگر عینان اون دو عین نقل شوند، او احداهم، حالا ما روی یکیش پیاده کردیم، یعنی گفتیم که اون شیعی که دست زید رسیده به بک فروخته بشه، حالا شما بگید اونی هم که دست عمرو به تقی فروخته بشه. خب به عقد لازمه، آقا یه بیع تام و تمام، فهوه کت تلف، ای تلف علال قول بلمل. چرا؟ فرع اولو داره میگه ها، لازم نوشتم بیعه بدون خیار تلفه، لمتناع اعتراض، خب رفت دیگه، دیگه وجود نداره. و کذا علی القول بالاباحه، آقا برابر قول به اباحه هم رفت عبیر رفت. البته فقط یه سؤاله، این معامله بابک باید صحیح باشه، بنابر قول به اباحه اگر کسی گفت تصرف ملکی امکان نداره، معامله بابک حکمش بگو آقا فاسده. نه علل اذا قلنا به اباحت تصرفات ناقله، به شرط اینکه ما قائل به اباحه این چه این تصرفاتی بشویم. تمام، این بخش اول تصرف بیع بدون خیار توضیح دادیم. حالا بریم سراغ دومی. ولو عادت العین بفسخ، یعنی پس معامله جائزه بالعرضه، بیع خیاریه، این بیع خیاری اما خیاری داشتیم فسخ کنیم، فسخ کردیم. لو عادت، خب ففی جواز تراد علی القول بالملک لامکانه. آقا تراد الان امکان داره، این اومد دیگه، این دوباره برگشت به ملک من میتونم ردش کنم بعد. حالا شک دارید یستصحب، استصحاب کنید بقاء جواز را، چون استصحاب کنید صحت تراد را، موضوعی میشه تقریر بشه، حکمی میتونه تقریر بشه، اما همه ی حرف سر تراده، چون تراده امکان داره پس استصحاب درسته. حالا میشه موضوعی تقریر بشه، میتونه حکمی تقریر بشه. یه طرف جانم بله بله، حالا اشکالمون به هر دوش وارده. ای اشکال میخوام بگم بستگی فرقی تو این نیست که شما استصحاب رو جواز معاتات رو استصحاب کنید به خاطر تراد، یا خود جواز تراد رو استصحاب کنید، اینش برای ما فعلا الان محل دعوا نیست، یعنی شیخ الان رو اینه میخواد دعوا کنه. بله اگر از این اشکالی که داریم گذشتیم، بعد اون موقع میگیم جواز تراد رو استصحاب کنیم بهتره یا جواز معاتات رو، یعنی تزلزل معاتات رو استصحاب کنیم. خب ففی جواز تراد ایه قول، و عدم جواز تراد قول دو. حالا عدم چرا؟ دلیل قول به عدم، لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالکه. اونجا موضوع فقط تراد نیست، ترادی است که هنوز بیعی اتفاق نیفتاده. وجهان، وجهان یعنی چی؟ هم قول به جواز قابل تصویر، هم قول به عدم. اجود هما ذالک، عدم ذالک، نه دومیه. چرا؟ دلیل، از لم یثبت فی مقابلت اصالت اللزوم، ثابت نشد آنچه که مخرج ما بود از تحت اصالت اللزوم چی باشد؟ جواز تراد باشد به قول مطلق، اثبات نشد. یعنی تراد اعم از قبل فسخ و بعد فسخ، اثبات نشد. بل المتیقن من التراد غیر ذلک، متیقن از تراد، تراد قبل از معامله بود، نه اعم. فالموضوع غیر محرز فی الاستصحاب، ما احتمال جدی میدیم که این بعد الفسخ بودن دخیل توی موضوع باشه، پس انقلب الموضوع. همین که احتمال بدیم کافیه، چون وحدت موضوع باید احراز بشه، اصلی هم نداریم که تعبد کنیم به وحدت موضوع تو استصحاب. خود استصحاب اصله، اما رکنش وحدت موضوع، وحدت موضوعش باید احراز بشه، ملاکش احرازه، ملاکش تعبد و بناء نیست، باید واقعا وحدت موضوع احراز بشه. حالا سوالی که آقای رؤوف بنا پرسید سوال خوبیه، لکن برای کتاب الاستصحاب و اولین باری هم که استصحاب شد، این جدول ضربیه. آقا چجوری شما دارید میگید سه رکن داره استصحاب؟ یکی یقین سابق، یکی شک لاحق، یکی وحدت موضوع. این وحدت موضوع با شک لاحق قابل جمع نیست، اگر نیست کسی استصحاب نداریم، اشتباه کردیم تو اصول استصحاب گفتیم، چون استصحاب با این سه تا رکن یعنی هیچ، جمع متناقضه. اگر هم حلش کردید که ظاهرا حل شده بود، حالا نمیدونم چجوری، هرچی اونجا گفتی الان اینجا هم میگیمش دوباره. خب تمام شد، هذا تمام الكلام على القول بالملک. پس معامله بیع خیاری برابر قول بالملک حکمش معلوم شد که چی؟ همین که آقا حکم فقیش بگو، آقا همین که عوض از زید به بکر منتقل شد، صارت المعاتاتو لازمتن. چرا؟ چون اگر دوباره عوض برگرده دیگه احراز نمیشه که تراد هنوز امکان داره یا نداره، پس معامله لازم شد. خب حالا بریم سراغ قول به اباحه. آقا دوباره همون حرفی که تو بالایی گفتیم اینجا باید بگیم، بنابر قول به اباحه، بنابر قول به اباحه دوباره یه سوال میکنیم که شما بالاخره او آنم ماره پذیرفتی یا نپذیرفتی، یعنی تصرف ناقل رو قبول داری که ملک آنم مای حاصل شده باشه یا قبول نداری؟ اگه نداشته باشی اصلا معامله دوم فاسده، اتفاقی نیفتاده، پس ما برابر ملک آنم مای میریم، یعنی تصرف ناقل صحیحه و الا ورش که فاسده واضحه. بنابر ملک آنم ما، معنای آنم مای چیه؟ زید مالک شد. آنم مای قبل از معامله با بکر دیگه ایشه خرج عن ملک عم و دخل فی ملک زید. حالا از زید که مالک شد به سمت بکر رفت، حالا از سمت بکر هم برگرده پیش زید برمیگرده، نه پیش عم. چرا؟ چون آنم مای قبل از اقدام خرج از ملک امر و دخل فی ملک زید. اگر کسی اینه قبول کرد، الانم که معامله با بعد فصل شد پیش زید برمیگرده نه پیش امر، دیگه امر منتفی شد، انقضا عنه طلب بز، دیگه مالک نیست، تمام شد. مگر این که دو تا حرف ما بزنیم، شیخ دو تا حرف رو نقل میکنه، میگه مگر این که کسی بگه آقا آنچه که کاشف از ملک آنم ماه مطلق معامله با بک نیست، معامله لازمه و ناقله با بکره. یعنی وقتی معامله با بک دیگه کفنش خوش شد، ملک آنم ما رو میتونیم بگیم وجود داشته، و چون الان معامله فسخ شده هنوز سبب کشف از ملک آنم ما به وجود نیومده. بله اگر کسی یه حرفو بزنه، نه اگر کسی اینو بگه بعد اون موقع میگه آقا پس بر این اساس چون هنوز ملک آنم مایی نیست، وقتی برمیگرده به کیسه زید، یعنی هنوز امر مالکه، فقط زید مباح له، امر مبیحه، حق تصرف هم داره. شیخ میگه البته این ضعیف به نظر میاد، ملک آنم ما با مطلق اقدام به معامله به وجود میاد. چرا؟ قد ثبت فی محله، محلش کجاست؟ احکام الخیار جلد 6، اونجا شیخ مفصل اینه بحث میکنه، یعنی اینی که الان داریم میگیم مجمل نمیذاره، اونجا مفصل بحث میکنه، میگه اقدام ملکیت سازه، نه اینکه باید به پایان برسه، اقدام به هر طرفی که باشه، همین که اقدام کرد ملکیت سازه. سیاحتی همین که اقدام، میگه احکام خیلی ثابت میکنی براتون، چون ملک آنما تو همه مواردش یکسانه، مواردش بعضش ایقاعه، مثل اتقه، اتق آنه، همین که اقدام کرد به اتق، اومد بگه اعت، اومد حمزش صادر نشده، ما میگیم که آنما حاصل شد، لذا به تو بش که صادر، حتی اونجا که میرسیم سر اولین حرف صادر بحث میکنیم، سیعت انشاءالله تو جلد 6 نگیم بره که گفت لازم شد، یعنی ملک آنما حاصل شد، به اعتقت و حمزشه که بگه ملک آنما حاصل شده، یه اجماع فقه ها دقت کردید آقا؟ خب شیخ میگه یه را اینه، هر کسی اینه بگه بله میتونه در این خدشه کنه، یه را دیگه هم وجود داره، خواهیم یه تیکر بخونم بعد به سراغ راه دوم. و کذا یعنی چی؟ یعنی باز معاطات لازم شد، معاطات لازم شد دیگه، رجوع امکان نداره برای امر علی القول بل اباحه. چرا؟ لأن تصرف ناقل، همین که اقدام کرد به بیع دوم، یکشف عن سبق الملک، یکشف از ملک آنم ما للمتصرف برا زید. پس دیگه بگید اصبح العوض ملکن لزید، دیگه هر اتفاقی میفته بین زید و عم میفته، بین زید و بک میفته، امر از محل نزاع خارجه. چانه انا عمل لا علیکم منتظر بودم کسی اینو بگه. الان مقایسش میکنم با بالایی، الان تمامش کنم عبارت مقایسش میکنم با بالایی. یعنی به اینطوری بگی، بگید خودی که بابا های آخر شب که ملک شده مثل ملک متزلزل بالایی شده، آخرش اینه. فیرجع بالفسخ الی ملک ثانی، دیگه الان ملک زیده، حتی فسخ هم اتفاق بیفته امر انقضا عنه التلبس، دیگه مالک نیست. فلا دلیل علی زوال ملک مالک دوم، فلا دلیل علی زوال ملک مالک دوم. این جواب سواله، فلا دلیله. چرا ملک مطمئن ملک متزلزل صیغه ناجوره برامون، اصل در ملک ملک لازمه. چی شد که ملک رو متزلزل دیدیم تو قول به ملک؟ اجماعات. یه دلیلی اومد که گفت این ملک متزلزله، ولی ملک خودش چیه؟ لازم معنا نداره ملک متزلزل. دلیل ثانوی اومد ملک متزلزل کرد. حالا اینجا دلیلی داریم که بگیم این ملک متزلزله؟ نه، تصرفه کاشف از ملک آنما، کاشف از ملک آنما، کاشف از طبیعت ملک، طبیعت ملک لازمه. الا در معاطات که ما ملک متزلزل قائل شدیم به خاطر وجود اجماعه بود. اگه اجماعه نبود میگفتیم معاطات هم ملکش، یه چیزی باید بیاد اینو جائز کنم، طبع ملک میره به سمت لزوم. خب حالا تصرف کاشف از ملک آنما، این چه ملکیه؟ لازمه، ملکه، ملک یعنی لازم، مگر دلیل داشته باشه. لا دلیله، ما دلیل نداره که بگیم ملک متزلزل اینجا. خب بله الحکم ها، حالا این بله جالبه، آقا عنایت کنید من یه تیکه توضیح بدم، یه تیکه کوچولو توضیح میدم. آقا بنابر نظریه ملک متزلزل، بنابر نظریه ملک متزلزل دقت کنید، تو ملک متزلزل بود که شک کردیم، بعد گفتیم که فقط استصحاب موضوعش محرز نیست، اگه موضوعش محرز بود ما مشکلی نداشتیم. قصه چجوری بود؟ ببینید یه زیده، یه عمه، یه عوض اومده پیش زید، یه عوض اومده پیش عم. برابر ملک متزلزل، برابر ملک متزلزل زید الان مالکه، اما عمر علقه داره، باید عمر الان مالکه اما زید علقه داره. بعد ما صحیح بود بگیم نمیدونیم یه علقه ابین رفت یا نرفت، استصحابش میکنیم. بعد گفتیم چون یک بار یه معامله جدید اتفاق افتاده و شک میکنیم این معامله جدید موضوع به هم زده باشه، دیگه استصحاب نمیتونیم بکنیم. این بود که گیر کردیم. اما همه یه دعوا بیسش سر علقه هاییه که اینجا وجود داره. اما بنابر قول به اباحه، بنابر قول به اباحه، زی اصلا با این ارتباط نداره، امر ارتباط داره، امر با این ارتباط نداره، زی ارتباط داره و این ارتباط هم تا لحظه یک معامله جدید اتفاق نیفتاده. معامله جدید که اتفاق میفته این ارتباط ابین میره، لذا اصلا این ارتباطه دوران بین مقطوع الوجود و مقطوع الارتفاع. مثل ملک متزلزل نیست که برای هر دو نفر به هر دو شی ارتباط شرعی وجود داشته. بعد شک که در شک موقع معنا داره، بگیم شک که در بقاء ارتباط، بعد بگیم حالا استصحاب بکنیم یا نکنیم. اگه کسی موضوع واحد دید استصحاب کنه، اگه ندید استصحاب نکنه. اما این استصحابه سر یه بیسی سواره، سر یه مبنایی سواره، اونم اینه که این ارتباط ها قبلا وجود، این ریل گذاری شده بود. اما در قول به اباحه نه، این دوران بین صفر و صد بود الان هم نیست. یعنی الان هم که تصرف ملکی اتفاق افتاد، ملک آنما حاصل شد، ارتباط با عم کامل قطع شد. پس اصلا تو قصه اباحه شک معنا نداره، یا هست یا نیست. تو قصه ملک متزلزل چون هر دو طرف ارتباط و مای شرعی داشتن، شک قابل تصویر بود. لذا شیخ چی میگه؟ میگه بل الحکم هنا بنابر اباحه که لازم شد معامله، اولا من الحکم بلزوم علی القول بالملک. چرا؟ چون اصلا حالت سابقه نداریم اینجا که شک معنا پیدا کنه. لعدم تحقق جواز تراد فی السابق هناد بنابر اباحه، چون بنابر اباحه تراد دینه، تو تراد کلمه تراد مبتنی بر وجود علقتین برای مال برای دو نفر به شیعه، یک نفر الان علقه مالکانه داره، یه نفر علقه سابقش هنوز وجود داره، یعنی متزلزله جواز داره. طرف شیء مقابل هم همینطوره، دو علقه باید به یک شیء تصویر بشه، یکی برای این یکی برای اون، تا بعد بگیم تراد. اما در ما نحنفی کسی اینطور نبوده، در ما نحنفی یه علقه بوده، آقا این مال عمره، مال تو نیست، زید مال عمره، فقط تو حق داری استفاده کنی ازش. آقای عمر این مال زید ها، فقط حق داری استفاده کنی، یه علقه بوده، او علقه هم قطعا با معامله جدید بین میره. بل المحققو در اباحه اصالت و بقای سلطنت المالک الاول بوده، مالک اول هنوز سلطنت داره بر شی، چون هنوز مالکشه، تو فقط حق داشتی یه بهره ای ازش ببری که المکتوب انتفاع این سلطنت دیگه شکی معنا نداره، قطعا از بین رفت. چرا از بین رفت؟ دلیلش بگو آقا، ملک آنما تصرف کاشف است ملک، پس آنماه قطعا منتفع. به عبارت اخرى چند بار اینو گفتم، در ملک متزلزل علقتین به یک عوض داریم، چون ریل گذاری این چینی داریم شک معنا داره. غایت الامر موضوع محرز بود، استصحاب کن نبود استصحاب نکن، اما بنابر اباحه یه علقه باشه، او یه علقه هم به مجرد تصرف ملک آن اما از بین میره. خیلی خوب، حالا بریم سراغ نعم که گفتم. نعم لو قلنا، اگه ما قائل بشیم به چی؟ به ان الکاشف عن الملک هو العقد الناقل. عقد الناقل یعنی عقد لازم، عقدی که نقل رو تمام کنه. مقابلش بگو لا مجرد الاقدام به عقد خیاری، به بیع خیاری، به بیع جائز بالعرض. جائز بالعرض کاشف است آن اما نیست. اون موقع فعضا فرزنا ارتفاع این بیعه بلفسخ، کاشف به عمل میاد، هنوز ملک آنمایی به وجود بگو نیامده، عادل ملکو الالمالکل اول و انکان الملکو مباحن لنفر دوم لزید، اما واقعا ملک عمره، چون هنوز آنمایی که بیاد ملک عمرو منتفی کنه وجود نداره. و ان کان الملک مباحن لغیره، غیر یعنی کی؟ متعاطی دوم. البته مالم یسترد ده عوضه، تا موقعی که عوضش رد بشه، چون اگه رد بشه دیگه اباحه بی میره. کان اون موقع تو این شرایط که اگه اباحه ای باشد، اگه ملک آن اما فقط در صورت بیع لازم به وجود بیاید، اون موقع کان مقتضا قاعدت السلطنه جوازت ترا، معنای سلطنتی که عمر هنوز بر شی داره. دوباره بگو، چون سلطنت عمر که بود فقط چی میتونست منتفیش کنه؟ ملکه. خب آنما نیومده، پس هنوز سلطه عمر باقیه، مقتضای سلطنت جواز تراد است. البته یه شرط داره ها، آقا عوض مقابل به ملک لازم به کسی منتقل نشده باشه، چون اگه او برم عدس رفته باشه، تلف احده ما یا تلف کلیه ما قرار ملزم باشه، به شرط اینکه لو فرز کون العوض الاخر باقیا علی ملک مالک الاول، اونم هنوز سلطه زید بر عوض باقی باشه، چون اینجا سلطه عم باقیه، اونم سلطه زید باقیه، اونم هنوز اباحه به هم نخورده. او عایدن الیه به فسخه، مبنامون توی بیع خیاری این است که ناقل نیست، او برم اگه معامله جائزی انجام داره دوباره فسخ کرده و برگشته به ملکش، اون موقع تبادل امکان داره، با هم سر جا خودش هست. بفرمایید. این بنابر چیز بود؟ کجا 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 یه دقیقه بدون علی که رو حرف بله 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 بله.
بعد بالا فهمیدن که اولا مهمالا قول به مکل عدم تحقق جواز تراد فساده،
در سابق هم این تیکر رو داریم مقایسه میکنیم با ملک، میگیم تو ملکه چون تراد سابق بود الانم دوباره امکان تراد وجود داره، شبهه استصحاب جواز تراد پیش میاد، اما در اینجا پیش نمیاد. او جمله اصلا ناظر به قضیه مقابلش با ملکه. میخوام بگیم اینجا مقتوع الوجود مقتوع الارتفاع، فقط اینه. الان اینجا هم کاری به مقتوع الوجود و ارتفاع تراد نداریم، اینجا داریم سلطنت امر رو میگیم. میگیم امر اگر ملک آنم مای اتفاق نیفتاده، پس هنوز چیزی که مزیل ملک امر باشه به وجود نیومده. مفهومو دارم چه عرض میکنم؟ ربطی به هم ندارن. اونو در مقابل بالایی گفتیم، مرادمون از استصحاب جوازه بود، مرادمونم از بقاء سلطنت و قاعده سلطنت اینجا سلطنت امره که هنوز مزیلی براش به وجود نیومده. دو تا استصحابن، حتی الان نگفتیم استصحاب، حالا میگیم استصحابم که باشه، دو تا استصحابن، دو تا موضوع ربطی به هم ندارن. خب تمام شد. پس آقا این نعمه استدراک اکی بود؟ حالا با توضیحی که دادم استدراک همین پاراگراف بالاییه. گفت کذا علی القول بل اباحه، گفت بنابر اباحه مقتوع الارتفاع ملک عام انقضا عنه التلبس، یا حتی اگر فسخ هم اتفاق بیفته به ملک زید. آقای موسوی برمیگرده میگیم نعم، اگر کسی بگوید آنچه که کاشف از ملک آنم ما هست، نه مجرد العقد است بلکه عقد تام و تمامه، بعد هنوز کاشفی به وجود، پس هنوز ملک آنم مایی نیومده، پس ملک هنوز زوال ملک امری اتفاق نمیگه، تابعه، فقط ورودی خروجیش مشخص میشه، اینا به هم وصلن ریاضی، فقط ورودی و خروجی تو باید معلوم کنی. اگه ورودیت گفت تو کاش به ملک آنم ما داری، دیگه تا آخر سلسله برو. اگه گفت نداری، خود چیزی نیست که تا آخر سلسله بریم. پس این نعم شد استدراک از مختزل کذا علی القلب الاباحه. خب یه را دیگه و کذا یعنی چی؟ یعنی اینم نعم، اینم نعم. یه را دیگه هم درست کنیم براتون که باز بشه قبلیه رو به هم زد. جانم آقا بفرمون. نبوده دیگه، مراد ناقل این لازم، خونه به اخیاری جائزه، ناقل یعنی لازم. لو قلنا به این که صرف الاقدام کاشف از ملک آنم ما نیست، گفتم کفنش خوش شد بعد بگو ملک آنم ما، خب هیچ، قصه معلومه دیگه. لو قلنا، خب که قبول نداره ها، شیخ اینو قبول نداره، سیعت انشاءالله تو احکام الخیار شیخ میگه بره که گفت، میخواد بگه به تو بره که گفت معامله لازم. تازه رو خود بهش هم گیر داریم، باید بگیم یکم قبلش، دعوا مفصلیه واقعا. میگم به که میگم علامه حلی گفت، گفت بره حتی رو بهش هم گیر داریم، گفت اعتقد رو حمزش هم گیر داریم، باید بگیم قبلترش. کی بگه بریستیم تا معامله تمام بشه؟ حرفا چیه؟ خب لذا الان شیخ ردش میکنه. تمام. راه دوم آقا، راه دوم بر چی؟ بر اینکه جواز هنوز وجود داره. آقا من پا تابلو نوشتم راه اینکه تصرف ملکی درست بشه چیه؟ قبلا بلدی بابا، اطلاعات قبلیت بگو، تابلو رو برش کن، ملک آنم ما. میگه یه راه دیگه هم قبلا خوندی؟ یا بسم الله، کجا خوندیم؟ میگه یادت یه عبارتی از شهید اول برات آوردن که تسلیت الغاصب مع العلم کافیه در مالکیت غاصبه. تو میدونی این شهیدی که داره ایبت میفروشه غصبیه، پول بهش دادی، غاصب حق داره با این پول تو بره معامله بعدی انجام بده، تصرفش ملکیه درسته. اصلا معامله با بکر نیاز نداره که زید مالک بشه، همین که ام سلط زید را علی العوض، هم سلطه داده به زید، اباحه کرده دیگه، سلطه داده به زید، همین کافیه که زید بره با بکر معامله کنه. به عبارت اخرى، پس المعاملت الثانیه، این معامله دوم با بکی میخواد اتفاق بیفته، لازمی حتما پشت سرش آن ما باشه. خب حالا دوباره تابع بیار مشکل آن ما. تنها چیزی که باعث شد جناب عمدسش از این عوض قطع بشه چی بوده؟ آنم ما بوده. خب الان معامله بابک نیازی به آنم ما نداره، پس آنم مایی با این مبنا وجود نداره. چون آنم مایی وجود نداره، هنوز ملک عمر بی نرفته، پس حالا اگه معامله فصل باشه دوباره برگرده پیش زید، چون هنوز ملک عمر هست، عمر حق رجوع داره. تنها چیزی که میتونست عمرو دستش قطع کنه چی بود؟ آنم ماه. بابا اصلا معامله دوم مبتنی بر آنم ما نیست، مهر حلال جون آزاد، ما مبتنی بر آنم ما کار نمی کنیم، مبنامون مبنا شهیده از تسلیت و کافه. در این که معامله دوم اتفاق بیفته نیاز نیست. خب اینو تو تسلیت گفتی دیگه، به هم خورد. گفتیم اگر کسی شهید اینو گفت، خب گفت بابا همین که تسلیت باشد، تسلیت عالمن از جانب مالک کافیه که این واسطه بره معاملات ملکی بعدی انجام بده، هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. اگر بابا خواهی کسی گفت اینه، خب نگفتم تو بگو شیخ.
شهید گفتش تسلیت چیزه، یعنی مرجز، اما نه که معامله صحیحه.
پا چه جور گفت؟ پا چه جور گفت؟ تو اون موقع پول بعد تو معامله دوم صاحب میشی؟
من میگم که به این دلیل که میگه که مثلا تو کنه اقدام کردی،
آفر اقدام کرده علی تو، اشکال نداره. اون بالاخره مالک شدی یا نه؟ معامله دوم صحیح بود یا نه؟ معامله دوم صحیح بود یا نه؟ بگو. آفر انعم الله علیک، ما همینه میخواد. میگیم بابا معامله دوم، همین گفتی معامله دوم، یعنی المعامله ای که بین زید و بکر قرار اتفاق بیفته، این نه یه پایه ای میخواست، میخواست روی پایه ای سوار بشه. اسم پایه چی بود تا حالا؟ ملک آن. اما شهید گفت بابا بلش کن پایه را اسمشه بذار تسلیت. سلتکه عالمن عامدن. خب هیچ، برو معامله کن دیگه، راحت باش نونشو بخور، یه نوشابه هم بکش بالا، آراغ هم زدی هم اشکال نداره بعدش. خب دیگه نوشابه ایطور بکشی بالا، تمام دیگه، چه مشکلی داری آقا؟ میگه ببین، فقط شیخ داره تابع و از ورودی خالی میکنه، میگه من همه حرفتو قبول دارم. ببین شما گفتی که اگر اینجا یه حلقه ای داشته باشیم به نام معامله دوم، معامله دوم مبتنی بشه سر یه حلقه ای که اسمش ملک آنم ماه، ملک آنم ما میدهد بطلان سلطه مالکانه امر بر عوض را، درسته؟ حالا ما گیرمون این بود، میگفتیم یا معامله دوم باطله یا باید یه ملک آنم مایی داشته باشه. حالا این نعما چی کار میکنن؟ میگه بابا من الان دو تا روش بهت نشون میدم که اینجا ملک آنم ما نیست، اما این معامله هم صحیحه. دیگه چه طلبی داری ازم؟ میگه خب راه چیه؟ میگه راه اول هم بود که گفتم، آنم ما پایان حاصل میشه، معامله رو شروعش نیه، برو انجام بده، هنو آنم ما نیمده، پس بطلانی هم وجود نداره. راه دوم، بابا اصلا کی گفته صحت مبتنی بر آنم ماه؟ صحت مبتنی بر تسلیته. معادله درسته، تو بگو من قبولش ندارم. بخون آقا. و کذا لو قلنا، به چی؟ به ان البیع لا یتوقف البیع على سبق الملک. بیع یعنی کدوم بیع آقا؟ آیه روفنا بگو آقا. بیع دوم بین زید و بکر، آیه قیوم حل شد آقا؟ خب اگر این لا یتوقف بل یکفی فیه، یکفی در صحت این بیع دوم، اباحت و تصرف و الاتلاف، اباحه آقا اضافهش به فاعل مهمه، فاعل مبیح اباحه کند. یعنی چی آقا؟ یعنی چی آقا؟ آقای مباشر بگو. یعنی سلتک فاعل، اباحه کند یعنی چی؟ سلتک بر چی؟ علی الاطلاق. اباحه اجاز لک الاطلاق. اگر اینطور بشد یصح و یکفی و یملک الثمن بالبیع. بعدن بیع دوم اتفاق بیفته ثمن مالک میشه. آقای رؤوف فنا پیادش که سر قاسم گفت قاسم درسته این عطا قصبی برده، درسته این عطا قصبی برده، اما وقتی میخواد بره با بک معامله کنه، بکرم میدونه که این شرخره، این قاسبه، این ریج به کفشه. مع علم البکر به این که این قاسبه، بک باش معامله کنه، یعنی دست بکنه تو جیب خودش یه عوضی در بیاره بده به قاسب، قاسب با این عوض میتونه بره معاملات بعدیش انجام بده. بعدیا دیگه همه مالکان است، یعنی مالک شد این عوض را. چرا؟ چون اقدمه اون بکر علی الضرر یا هر چی، اون حیث تعلیلیشه. اما بالاخره معامله صارت صحیحتا. حالا همینو داریم میگیم، میگیم اگر گفتیم که امر عالمن آمدن اباح سلت اجاز زید را بر هر تصرفی در این عوض کافی است. زید بگو قاسم، کافی است. زید اگر با کسی دیگه معامله کرد دیگه اشکالی نداره. خب و یوم لک الثمن بالبیع. حالا این حرفو کی زد؟ یه دقیقه بخونم اجازه. کما گیر داری نفهمیدی یا میخوای چی بگی؟ هم کما تقدم، یه حرف کی زد آقا؟ کما تقدم استظهاره. آقا معلوم شد این چه جوری کذاه، چه جوری عطف شد به نعم؟ ایتی که معلوم شد آقا در نعم ما دنبال چی میگشتیم؟ اینجا ملک آنم ما ننیمیسیم، هم معامله هم صحیح باشه، چون صحت مبتنی بر ملک آنم بود، آنم ما بود، ایورم صحت میزد سلطه امر نابود میکرد، میگفتیم آقا ما الدهر یوما یومون علینا یا یومون علی، یا ایوره بگیر یا اووره بگیر، یا تو بگو معامله باطله یا بگو امر دستش قطع شد. میگیم نه، اینا همش بر این که اینجا ملک آنم ما بریم، ما دو تا رابط یاد میدیم، بدون ملک آنم ما معامله صحیح بشه، بعد هم صحیحه هم امره رابطش قطعه نشده. حالا راه دوممون ای بود کما تقدم استظهاره عن جماعت. جماعت کی بود آقا؟ یکیش شهید اول، دویش بگو آقا علامه مختلف بود یا تذکره مختلف بود؟ پیداش کردی آقا؟ احسنت. بله خب قطب الدین که بود، گفتم قطب الدین من نوکرشم، دستش میبوسم، براش فاتحه میخونم، تو فقه اثر نداره. اونی که بخواد دستمه ببنده اما شهید اول و اما علامه مختلف. نه من نقل کردم ازش، من براتون نقل کردم، اما شهید اول گفتم شهید ثانی مخالفت کرد با شهید اول. خب حالا آقا تمام، پس نعم ما دو مصداق پیدا کرد، درسته؟ یه مصداق و یه وکذا، اینم مصداق دو. شیخ میگه لکن الوجهین ضعیفان، ما نه این تسلیت را مجوز میدونیم هیچ، نه اون طرف. میگیم تا پای تا کفن معامله خوش نشده ملک آنم ما حاصل نشده. همین که تو اقدم تعلا گفتی به، میگیم قبلش سار ملک لک، برو نونش بخور آقا. تمام. بل الاقوا رجوعه بالفسخه الى البائع. بائع یعنی کی؟ یعنی زید. یعنی چی؟ یعنی دست عمر قد شد. یعنی چی؟ یعنی ملک آنم ما اتفاق افتاد، این دیگه مال زیده، لذا اگه فسخ هم کنه بین زید و بکر دیگه اصلا هم انقضوا عنه التلبس، دیگه لباس مالک تنش نیست. تمام. خب هازا تمام الکلام در جائزه جائزه بالعرض. تمام، حالا بریم ادامه کار.
بله، حالا که خسته میشیم یه با رنگ قرمز می نویسیم که دوباره احیا بشه قضیه ان شاء الله. خب
جان بابا، این لو عادت به لو عادت به فسخن چی بود؟ لو عادت به فسخن چی بود؟ لو عادت به فسخن چی بود؟ درسته؟ خب یا ارحم الراحمین. آقا بذاری برای فردا دیگه، خیلی خسته شدم، بنزینم تموم شد، حتی قرمز به کار نیومد دیگه.